بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 193، احکام القیود المتنوعه. اگرم منوعه گفته می شد بهتر بود. انواع قیدهایی که باعث تنوع واجب می شن، یا خود اون قیودی که تنوع پیدا کردن و به نوعهایی تقسیم شدن. در جلسه گذشته اشاره شد که قیدهایی که برای تکالیف و واجبات ممکنه در نظر باشه، بعضی هاشون اصل وجوب رو مقید میکنن و بعضی هاشون پس از تحقق وجوب در امتثال و ارائه اون واجب دخالت دارند و به عنوان قید واجب در نظر میگیریم. همه مطالب جلسه گذشته رو با یه توضیح جدیدی بیان میکنن، تقریبا یک صفحه آینده تکرار همون درس جلسه قبل هست، خیلی نگران نباشید. میفرمان قیود الواجبه علا نوعین، قیدهایی که در واجبات در نظر گرفته میشن دو نوع ممکنه باشن. الاول ما یلزم و تحصیله که طهارت به نسبت للصلات، بعضی ها هستن که ما خودمون باید بریم دنبالشون، مثل طهارت که باید طهارت رو به دست بیاریم تا نمازمون درست و مقبول باشه. و دوم ما لا یلزم و تحصیله، اونهایی که ما لازم نیست اون قید رو بریم به دست بیاریم، کل استطاعت به نسبت للحج. و ما هو الضابط فی کون القید من هازا او من ذاک، ضابطه و معیار در این که یه قیدی از دسته ما یلزم تحصیله باشه که بودن همون قیود چی؟ قیود واجب بودند، قیود واجب ما یلزم تحصیله بودند، و یا از دسته دوم باشه که ما لا یلزم تحصیله که قیود وجوب بودند. معیار این که چیزی از این دسته باشه یا اون چیه؟ والجواب ان القیده اذا کان قیدا للوجوب فلا یجب تحصیله، اگر قید وجوب باشه مثل همون استطاعت که تا استطاعت نیومده وجوبی هم به گردن ما محقق و منجز نشده، حالا یجب و تحصیل و نیازی نیستش که ما بریم استطاعت رو به دست بیاریم تا حج به گردنمون چی؟ واجب بشه. حالا همین مطلب که جلسه قبلم واضح بود و فهمیدیم، مجدد با یه بیان نیمه فلسفی میخوان بیان بکنن که چرا قیود وجوب نیاز به تحصیل ندارند. طبق همین محوری که روی تابلو کشیدیم، فرمان لأنه قبل حصولهی لا وجوب لزل مقدمه. فرمان که مثلا فرض کنید یه حجی رو ما داریم به عنوان زل مقدمه، یه استطاعتی رو داریم به عنوان چی؟ مقدمه، یا همون قیدی که قرار هست برای این حج تأثیرگذار باشه. خب این یه بحث کلی در مقدمات هست که میگن اون چیزهایی که جنبه قیدی و مقدمی دارند در نتیجه اون وجوبی که به ذل مقدمهشون تعلق میگیره سرایت میکنه، به اصطلاح اصولیون میگن ترشح میکنه و مقدماتش رو همچی واجب میکنه. یعنی مولا دوست داشته که ما اون ذل مقدمه رو انجام بدیم، به خاطر اینکه اون ذل مقدمه مطلوبیت داره و باید مثلا این نماز به جا آورده بشه، من به مقدمش باید بپردازم که طهارت باشه. یا مثلا به خاطر این که میخوام به حج برسم باید بلیط بگیرم، سوار هواپیما بشم، کاروان ثبت نام بکنم و برم. اینا میشن مقدماتی که به خاطر اون ذل مقدمشون وجوبه بهشون سرایت پیدا میکنه و چی؟ واجب میشه. این که حالا وجوب مقدمات سرایت کرده ای از اون ذل مقدمشون هست یک مطلب واضحی هست، در مثالهای مختلف هم در آینده خواهیم داشت. اونطور میگن این چیزی که حالا شما میدونید در مورد مقدم قید وجوب
اصلا صدق نمی کنه طبق این شکلی که اینجا کشتیم در مورد قید وجوب اصلا نمیتونیم این حرف رو بیان بکنیم. چرا؟ بفرمان که لأنه قبل حصول، قبل از اینکه استطاعت رخ بدهد، قبل از اینکه این استطاعت و قیدی که داریم در موردش صحبت میکنیم رخ بده، چه اتفاقی میفته؟ هنوز هیچ وجوبی از طرف خدا روی حج نیومده که بخواد سرایت بکنه و ترشح بکنه و این رو به عنوان مقدمش چیه؟ واجب بکنه. فرمان لأنه قبل حصوله، قبل از اینکه این قید وجوب حاصل بشه مثل استطاعت، لا وجوب لزل مقدمه، هیچ وجوبی از جانب خدا برای این حج به گردن من فعلیت پیدا نکرده تا من مستطیع نشدم. لله علی الناس جلبر، به گردن من فعلیت پیدا نکرده. وقتی که اینجا هیچ وجوبی نباشه طبیعتا سرایت هم نمی کنه. لیترشح منه الوجوب علیه، تا این که بخواهد، ترجمه و ضمیر را دقت کنید، تا این که بخواهد ترشح و سرایت کند وجوب منه، یعنی از ذل مقدمه علیه، یعنی بر مقدمه. همیشه مطلوبیت از ذل مقدمه به مقدمش سرایت میکنه. وقتی من مثلا فرض کنید که میخوام سر قضا، سر سفره قضا ماست باشه به فرض، خب میبینم ماست ندارم، را میفتم میرم مغازه ماست میگیرم. چرا دارم میرم مغازه؟ چون رفتن به مغازه مقدمه هست برای اون ذل مقدمه که ماست خریدن باشه و سر سفره قرار دادن باشه. حالا خود همون ماست گذاشتن سر سفره هم دوباره مقدمه است برای چیز دیگر، اون مقدمه است برای چیز دیگر، اینا رو کار نداریم. ولی فعلا این به این نقطه توجه کنید که فرمان قبل از اینکه این استطاعت حاصل بشه، چون قید برای وجوبه، پس هیچ وجوبی از جانب خدا به حج تعلق نگرفته تا بخواد از حج مقدماتش هم که استطاعت هست واجب بشه. فرمان لأنه قبل حصوله، قبل از حصول استطاعت هنوز وجوبی برای حج که ذل مقدمه باشد تحقق پیدا نکرده. لیترشح منه الوجوب، تا اینکه وجوب بخواد ترشح و سرایت کند منه، یعنی از ذل مقدمه که حج باشه، علیه، به مقدماتش که مثلا استطاعت هم یکی از مقدماتش هست، چون به عنوان قید وجوب هست همه قیود رو ما به عنوان مقدمات در نظر میگیریم و در اینجا هیچ وجوبی برای حج نیست تا بخواد این مقدمش رو واجب کنه. و بعد از اینکه استطاعت حاصل شد چی؟ و بعد تحققه، بعد از اینم که استطاعت حاصل شد، بنده خدا بازاری بود و سودش و پسندازش به حدی رسید که مستطیع شد، خب وقتی مستطیع شده لا منال وجوب تحصیله. کسی که مستطیع شده بهش بگیم ها، حالا که شما مستطیع شدی حجم به گردنت واجب شده، پس به عنوان مقدمات حج بیا برو استطاعت هم که یکی از مقدماتش چکار کن؟ تحصیل کن. میگیم که معنا نداره. لأنه من طلب الحاصل، از باب طلب حاصل، هر چیزی که خودش هست معنا نداره که من بخوام دنبال کنم و دوباره به وجودش بیارم. طبق این نموداری که اینجا کشته شد، قبل از حصول استطاعت وجوبی برای حج نیست تا این استطاعت بخواد به عنوان مقدمش وجوب پیدا کنه، و بعد از حصول استطاعت هم که خودش حج دیگه نیازی نداره، به معنای نداره که من بخوام دنبالش کنم. اما در مورد قیود واجب اینجوری نیست. اگر الان به جای استطاعت برداریم طهارت رو بگذاریم، میبینیم که کاملا مسئله قابل توضیح هست. میبینید یه وجوبی از جانب خدا به نماز تعلق میگیره که این نماز میشه ذل مقدمه، از نماز این وجوب سرایت پیدا میکنه به مقدماتش که طهارت باشه. میگیم ذل مقدمه که نماز هست وجوب پیدا کرده، از نماز هم مقدماتی مثل مثلا طهارت که قید واجب هستن چکار میشود؟ یک مطلوبیت و وجوبی پیدا میکنن، بهش میگن وجوب غیری یا وجوب مقدمی، اون وجوبی که مقدمه پیدا میکنه در نتیجه واجب شدن ذل مقدمش. شما میدانی که ماست لازم داری، پس باید بری مغازه رو بخرید. شما میدونید که نمازت با طهارت لازمه، پس باید بری وضو خونه و وضو بگیری یا غسل یا تیمم یا هر طهارت دیگه که به گردنت واجبه. و اذا کان قیدا للواجب فقط، اگه مثل طهارت باشه که قید واجب هست، طبق همین توضیحی که گفتیم، فیجب تحصیل، و باید بری طهارت رو به دست بیاری تا بتونی که اون واجب رو با طهارت تحویل خدا بدی. لأن الوجوب، چون وجوبی که از جانب خدا تعلق گرفته به نماز، متعلقان بالواجب و به تقید به ذالک القید. خب دقت دارید، چون اون وجوبی که خدا تعلق داده به نماز، نگفته که هر نماز هر جوری از شما میخوام، حتی پشت به قبله و بی طهارت، نه، گفته من نمازی از شما میخوام که چی باشه؟ مقید به طهارت باشد، مقید به قبله باشد، مقید به مثلا صحت قرائت باشد و همچین چیز، من با اقسام قیودی که در نماز هست. خب طبیعتاً وقتی که من میدانم که این وجوب تعلق گرفته به نمازی که مقید به اینا هست، این وجوب سرایت میکنه به این مقدمات و اینا هم میشن واجب. در نتیجه میبینید مثلا خیلی از اینایی که حج میخوان مشرف بشن، میشینن قرائتاشون رو درست میکنن. قرائت درست کردن از جهت این استش که طرف میدانه اون نماز طواف نسا، هم خیلی نگران نماز طواف نساشون هستن، نه چیز بقیه چیزاش، چون اون نماز طواف نسا باید حتما با قرائت صحیح باشد تا اثراتش حاصل بشود و فلان شود، اون موقع طرف میاد بیره قرائتش صحیح میکنه که نماز درست باشه و زندگیش مشکل پیدا نکنه، اگرچه حالا در همه موارد این شرط و قید وجود دارد. بفرمان لأن الوجوبه، چون وجوبی که تعلق گرفته به نماز، به خود نماز به هر جوری که تعلق نگرفته، تعلق گرفته به الواجبه و به تقید به ذالک القید، این دوتا کنار هم دیومه بذارید دورشون که معلوم بشه که خدا وجوبش رو تعلق داده به نمازی که مقید به اون قید هست. وقتی که اینجور شد، فیلزم و تحصیل القید، پس من باید برم این قیده مثل طهارت، مثل صحت قرائت، اینها رو چکا کنم؟ تحصیل کنم. لیحصل تقید، تا اینکه اون تقیدی که جزئی از واجب من بود چی بشود؟ حاصل بشه و وجود داشته باشه. یعنی تا وقتی من این طهارت رو تحصیل نکنم، مقید به طهارت بودن هم که یکی از ویژگی های نماز هست و متعلق وجوب هست، به دست نمیاد و رعایت نمیشه، من باید این طهارت رو ضمیمه کنم تا اون مقید بودنه در عمل من رعایت بشه. فیلزم و تحصیل القید، لازم است که این قید مثل طهارت یا صحت قرائت حاصل بشه و به توسط من رعایت بشه. لیحصل تقید، تا اون تقیدی که در نماز مطلوب پروردگار بوده اون حاصل بشه. و به تالی لیمتصل الوجوب، در نتیجه چه اتفاقی رخ میده؟ اون وجوب رو من امتثال کردم، وجوبی که از جانب خدا تعلق گرفته بود به نماز مقید به طهارت بودن، من با به دست آوردن این طهارت تونستم اون وجوبی که خدا ازم خواسته رو امتثال کنم. مورد سوم هم همون مورد روزه ماه مبارک رمضان هستش که سوال آخر جلسه قبل بود که آیا مواردی داریم که هم قید وجوب باشن هم قید واجب. مطلب خاصی نیست. فرمان و اذا کان قیدا للواجب والوجوب معا، اگر یه ویژگی هم قید واجب بود هم قید وجوب، مثل این ماه رمضان بودن که هم قید وجوب روزه است هم قیدی است که باید روزه در ماه رمضان باشه تا خدا بپذیره، حالا یلزم تحصیل، و آیا اینها رو ما باید دنبال کنیم یا نه؟ فرمان نه. چرا؟ چون نکتش در قیود وجوب همین بود دیگه، گفتیم هر چی که قید وجوب باشه چون چیزی که گفتیم قید وجوب باشه نیاز به تحصیل نداره. همه چیزهایی که قید وجوب بودن گفتیم لازم نیست تحصیل بشن دیگه. الان پس ماه رمضان بودن هم چون هم قید وجوب هم قید واجب پس نیاز به تحصیل نداره، چون قید وجوب هست. همین که چیزی قید وجوب باشه تا وقتی که نیومده وجوبی هنوز به گردن من تعلق پیدا نکرده. پس این ویژگی آخر، این مورد مثال آخری هم به خاطر همون قید وجوب بودنش میفرمان فلا یلزم و تحصیل و لما تقدم من النکته، همون نکته که در بحث استطاعت حج توضیح دادیم. نعم متا ما وجد القید، هر زمانی که این قید خودش به وجود آمد یعنی ماه رمضان رسید، یلزم علی المکلف ایجاد الواجب متقیدن به ذالک القید. بله وقتی که ماه رمضان رسید و هلال را مشاهده کردی و فهمیدی رمضان رسیده، تو هم لازم است که ایجاد کنی اون واجبی که خدا ازت خواسته که روزه باشه، نه روزه‌ای در هر زمان. روزه رو خدا خواسته که در ایام ماه رمضان قرار بدهی، متقیدن به ذالک القیدش کنی. و توضیح همون مثال بالاست، مطلب جدیدی نیست. و به هذا نخرج به ما یلی، در نتیجه این نتایج رو میتونیم بگیریم. نخرج به یعنی این، به همراه این نتایج ما میتونیم از این بحث خارج بشیم و این نتیجه رو بیان کنیم که ان قید الوجوب لا یلزم تحصیل، و همه چیزهایی که قید وجوبن مثل استطاعت نیاز به تحصیل ندارن. و دوم ان قید الواجب فقط یلزم تحصیل، و چیزهایی که فقط قید واجب باشن مثل طهارت برای نماز باید ما بریم تحصیل کنیم. سوم ما کان قیدن لهما معا، چیزی هم که قید هر دو باشه هم وجوب هم واجب که دخول شهر رمضان، این هم لا یلزم تحصیل، و اینا هم به خاطر قید وجوب بودن مشخصه که نیاز به تحصیل ندارن. ولکنه لو حصل القید، اگر خود این ماه رمضان بودن خود به خود رسید، فیلزم علی المکلف ایجاد و تقید. بله وقتی که ماه رمضان رسید یعنی قید وجوب حاصل شد خودش، شما هم باید قید واجب را چکا کنی، رعایت کنی و روزت رو در ماه رمضان تقدیم خدا کنی. فیلزم علی المکلف ایجاد و تقید، اون تقید که به عنوان یکی از ویژگی های اون واجب هست اونو رعایت کن، مثل همون نمازی که خدا خواسته با طهارت باشه، روزه رو هم خدا خواسته در این ایام باشه. ای ایجاد و صومه مثلا فی شهر رمضان لا بعده، خدا هم خواسته که این روزه رو مقید به ماه رمضان و در ماه رمضان بودن تقدیم کنی، تو هم این کار را رعایت کن. پس هم قید وجوب شد و هم قید واجب. منتها در پایان یک جنبندی دیگه، نتیجه دیگری هم بیان میکنن. ثم ان قیود الواجب، قیدهای هم که برای واجب بیان کردیم که از طرف مکلف باید اینها به دست بیاین، حیث و یلزم تحصیلها، از آنجایی که لازم هست اینها رو ما بریم دنبال کنیم و محقق کنیم، فیلزم ان تکون مقدورا، لازم استش که همه چیزایی که قید واجب هستن همشون مقدور مکلف باشن. درست؟ باید حتما مقدور باشن تا مکلف بتونه اونها رو چکا کنه؟ تحصیل کنه، به خلاف قیود الوجوب. اما قیود وجوب نه، لازم نیست حتما مقدور من باشه. فلا یلزم فیها ذلک، لازم نیستش که حتما در قیود وجوب مورد قدرت من باشه. مثلا فرض کنید وقت نماز، این که صبح بشه، زور بشه، شب بشه، جز قیود وجوبن دیگه. وقتی که اذان صبح شد نماز صبح واجب میشه، آیا در قدرت من هست کاری بکنم که زمین زودتر به چرخ اذان صبح برسه؟ نه، بفرمایم که در قیود وجوب همچین چیزی مطرح نیست، لازم نیستش که من در قدرت من باشه. ممکنه حالا بعضیش در قدرت هم باشد، ولی معمولا چندان چیزی نیستش که در قدرت مکلف عقص بشه. بلقد تکون و کذاله، بعضی از این قیود وجوب اونهایی هستن که در قدرت مکلف هستن که بتونه دنبال کنه، کل استطاعت، مثلا فرض کنید که مولا به افراد تکلیف کنه که هرچه زودتر برید دنبال پول و پسنداز تا بتونید استطاعت رو برای خودتون به وجود بیارید. خب بله، در قدرت آدم هست این مسئله. فقط لا تکون، بعضی وقتا هم اصلا در قدرت ما نیست که بتونیم کاری بکنیم که مثلا زودتر اذان ظهر بشه که زوال شمس. اینم حالا مطلب کاسره مهمی نبود. در ادامه هم مقدمه شرعی و عقلی چیز جدیدی نیست، همین شکلی که بالای تابلو کشیده شد همینو دارن توضیح میدن. میگن مقدمات و قیود، چه قید وجوب باشه چه قید واجب، درک این مسئله گاهی وقتا توسط عقل، گاهی وقتا حتما باید شرع بگه تا ما بفهمیم. این حالت دوم رو میگن مقدمه شرعیه و حالت اول رو بهش میگن مقدمه عقلیه، چیزی که عقل به تنهایی درک میکنه. المقدمه الشرعیه و العقلیه، قبلا هم داشتیم همین اصطلاح رو. بفرمان که قید الواجب تارتن یأخذه الشارع قیدن، این قیودی که گفته شد قید واجب که میگم، قید وجوبم هستن در کنارش، در کنارش که گفتن قید الواجب، قید وجوبم هست که اشاره بکنید بنویسید که والوجوب، هر دوشون اینجور نیستش که فقط قید واجب این چنین باشه، هم قید واجب هم قید وجوب، تارتن یأخذ و شارع و قیدن، بعضی وقتا هستش که شارع میاد معرفی میکنه میگه این قیدی هستش که من میخواهم، فیخصص و بهل واجب و یأمر و بالحصت الخاصه، شارع میاد میگه من فقط و فقط این واجبی که از تو خواستم مثل نماز را مقید به طهارت میخوام، یأمر بالحصت الخاصه، یعنی نه هر نمازی، نمازی که مقید به طهارت باشه. یا مثالی که جلسه قبل میزدیم یادتون هست، مثل خودکار قرمز، معلم که میگه خودکار قرمز میخوام، نه هر خودکاری، خودکاری که مقید به قرمز بودن باشه. خب اینا بهش میگیم قیود شرعی، چون شارع باید بگه من نماز با طهارت میخوام که طهارت و یسما بالمقدمه الشرعیه، تا شارع نگه عقل نمیتونه به تنهایی درک بکنه که برای عبادت ما لازمه طهارت داشته باشه. و اخرى یکون مقدمتا تکوینیه، بعضی وقتا این قیود مقدمات تکوینی هستن، یعنی در عالم وجود عقل به تنهایی خودش میتونه اینها رو درک بکنه، مقدمه تکوینی هستن، لتحقق الواجب بدون جعل من قبل الشارع، برای اینکه مثلا فرض بفرمایید من در این تکلیف بتونم این تکلیف رو امتثال کنم، یه سری از ویژگی ها و مقدماتش رو عقل به تنهایی میتونه درک بکنه، مثل فرض بفرمایید در میقات و مکان حج بودن، این رو عقل به تنهایی درک میکنه که تو اگه میخوای حج به جا بیاری باید در آن مکان حضور داشته باشی. بفرمایید که رکوب طائره، مثل سوار شدن به هواپیما، للوصول الی الحج، برای رسیدن به سرزمین حج، به نسبت الی من لا یستطیع الوصول و وصول الی، بدونه نسبت به کسی که توان رسیدن ندارد به حج، بدونهی، بدونهی خوش میخوره به رکوب، خوش میخوره به رکوب، بدونهی خوش میخوره به رکوب. بفرمان ببینید خدا که حج رو واجب کرده، فقط که به مکه یا واجب نکرده، به همه انسانهای مسلمان در هر جای دنیا خدا واجب کرده. در نتیجه انسانها میدانند که برای حج مکان خاصی وجود داره، میقات ها و عرض کنم که سعی و طواف و مشعر و منا و غیره، اینها مکانهای خاصی در جهان هستن که انسان باید در اونجا حاضر بشه تا اعمال حجش رو بدونه به جا بیاره. حالا آیا خدا باید به ما بگه که تو سوار شو به هواپیما و برو مکه؟ نه، عقل هر کس درک میکنه که سوار شدن به هواپیما یک مقدمه است که من نمیتوانم بدون به وجود آوردن این مقدمه، بدون دنبال کردن این مقدمه به اون سرزمین برسم. و از نمونه های چی هم هست؟ از نمونه های قید واجب هم هست، قید واجب هم هست، مثل مثلا سفر به مکه. یعنی سفر به مکه یکی از قیود هست. حالا مثال دیگری هم از که هم داریم که بعدن خواهیم خوند، ولی یکیش اینه، سفر کردن به مکه یکی از قیود واجب هست که این رو عقل میفهمه. نگید که تا شارع نگفته باشد که حج اونجا هست ما نمیدانیم. نه نه، نمیگیم انجام شدن حج در مکه، انجام شدن حج در مکه رو شارع گفته. منتها دو نفر تصور کنید، یکیشون خونش مکه است، یکیشون خونش چینه. بالاخره خدا به هر دوشون گفته شما باید حجتون رو در مکه به جا بیارید. اونی که توی چین هست عقلش یه چیز جدیدی بهش دستور میده، میگه که خداوند حجی رو بر تو واجب کرده که مقید است به مکه بودن. در نتیجه همین الان بیا برو سوارش رو بلیط بگیر، هواپیما، کاروان، فلان، تا بتوانی به مکه برسی. در نتیجه قید واجب هست که عقل داره تشخیص میده. این فرمان که رکوع به طاره لوصول الحج به نصر الهلا من لا یستطیع الوصول الیه بدونه و استماع به مقدمت العقلیه. اینجور مقدمات رو مقدمه عقلی میدونم. حالا هم در قیود واجب این مسئله هست، هم در قیود وجوب. فرمان ول مقدمت العقلیه ان اخذت قیدا للوجوب، همین که عقل چیزی رو میفهمه اگر در خط بالایی باشه، یعنی در قیود وجوب این چنین باشه، فلا یلزم تحصیلها. گفتیم دیگه، گفتیم قیود وجوب هیچ کدوم لازم نیستش که ما به دستشون بیاریم. فلا یلزم تحصیلها و الا فیلزم تحصیلها. یعنی چه و الا فیلزم تحصیلها؟ چی؟ بله، یعنی مقدماتی که عقل می فهمد اگر قید وجوب باشند لازم نیست تحصیل بشوند، اما اگر قید واجب باشند لازمه تحصیل بشوند. اونجایی که قید وجوب است و عقل میفهمه، گفتیم مثل قدرت و عدم خطر و بلوغ عقلی و اینها که عقل به تنهایی میفهمه که تا اینها نباشند وجوب استن به گردن طرف نیامده. و مثال قید واجبش هم مثل همین سفر به مکه. و یجر الالتفات الی ان مقدمه الواجب، نکته نهایی این که فرمان که مقدمات واجب کجا داشتیم؟ اینجاست. مقدمات واجب سبا اون کانت شرعیتا ام عقلیه، چه اونهایی که شرع به ما میگه مثل طهارت، چه اونهایی که عقل میگه مثل سفر به مکه، انما یجب و تحصیلها بعد فعلیت وجوب ذل مقدمه. فرمان که چه زمانی ما باید بریم دنبال این طهارت؟ زمانی که ذل مقدمش یه فعلیتی پیدا کرده باشه. وقتی ذل مقدمه فعلیت پیدا کرد، اون ذل مقدمه که فعلیت پیدا کرده مرکب است از نمازی که مقید به این طهارت و قبله و صحت قرائت و اینجور چیزا است، برای به دست آوردن این قیود اون وقت من باید بیام طهارت رو انجام بدم. توضیح ارز بکنم، ببینید این مسئله رو یا سوال رو توی بعضی از استفتاها شنیدید یا افراد ممکن از خود شما پرسیده باشن. میگن که آیا وضو گرفتن قبل از رسیدن وقت نماز به نیت اون نماز صحیح هست یا نه؟ بفرمایید صحیح نیست. این نتیجه ایست که توی استفتاءات هم هست. طرف پرسه که آیا مثلا ساعت 8 صبح که من دارم از خونه میام بیرون میتونم به نیت نماز ظهر وضو بگیرم؟ مراجع میگن نه. از کجا میگن نه؟ از همین مسئله اصولی، بله آیه روایت که نداریم، از اینجا میگن نه، تو نمیتوانی. چرا؟ میگن تو اگر میخواهی وضو بگیری، وضویی که در نتیجه نماز واجب شده، وضویی که به عنوان مقدمه نماز هست، خب الان ساعت 8 صبح، ساعت 8 صبح که هنوز وجوبی نیومده رو نماز ظهر، وقتی وجوب رو نماز ظهر نیومده، پس وجوبی هم سرایت به وضو به عنوان مقدمش پیدا نمی کنه. پس این وضویی که ساعت 8 صبح داری میگیری به نیت نماز ظهر کار لغوی و باطل است و هیچ اثری ندارد، با این نمیتونی نماز ظهر بخوانی. درکنید؟ یه توی استفتاعات هست، خیلی از افرادم که خیلی میخوان گیر بدن، این مسئله رو خلاصه از مراجع میپرسن و فلان اینها، که شما ساعت 8 صبح برای نماز ظهر وضو بگیرید، با این وضو نمیتونید نماز ظهر بخونید، باید دوباره برید وضو بگیرید. دلیلش هم همین مسئله اصولی است. به همین جهت مراجع هم در جواب اینها میگن شما مثلا 8 صبح بخوای وضو بگیری، نه یا به نیت نماز ظهر، به نیت با طهارت بودن وضو بگیر. با طهارت بودن خودش یک مسئله است که در همه زمان ها حاصله. یا مثلا بعضیاشون میگن که شما وضو بگیری به نیت خواندن یک قرائت سوره از قرآن، ساعت 8 صبح شما وضو میگیری به نیت خواندن یک سوره قرآن، اون موقع هیچ مشکلی نداره، با این وضو وقت نماز ظهرت هم بخوان. اما این فرمودن باید رو التفات شایسته است به این نکته توجه کنیم که این مقدمات واجب مثل طهارت، حالا چه شرعی باشن چه عقلی، انما یجب تحصیلها، فقط وقتی باید اون رو به دست بیاریم بعد از فعلیت وجوب ذل مقدمه، بعد از این که ذل مقدمش که نماز ظهر باشه، کنارش بنویسیم مثل نماز ظهر، نماز ظهر باید وجوبش فعلیت پیدا کرده باشه به فعلیت کل القیود المأخوذه فی. وقتی که نماز ظهر فعلیت پیدا کرد، قیودی هم که در نماز ظهر اخذ شده است فعلیت پیدا میکنه. یکی از اون قیود نماز ظهر این بوده که باید با طهارت حاصل باشه، اون موقع هستش که شما میتونی بیای بری و وضو بگیری به نیت آماده شدن برای نماز ظهر. فل وضوء انما یجب اذا وجبت الصلاه به دخول الزوال، مثلا وقتی شما وضوئی میتونی بگیری، وضوئی نماز ظهر که نماز ظهر واجب شده. مراجع میفرمان یا مثلا نزدیک نماز باشه، نیم ساعت یک ساعت به نماز، عرفاً قبوله که شما این رو مقدمه اون نماز به حساب بیارید، و اما قبل از آله، چند ساعت قبل از نماز ظهر، فلا یجب، هیچ وجوبی برای این وضو نیست، لعدم وجوب ذل مقدمه، چون ذل مقدمش که نماز ظهر باشه هنوز وجوب پیدا نکرده. و السلام علیکم.